أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين حضرت به جناب جابر بن یزید جعفی سخنشون رو به اینجا رسوندند که فرمودند ولا قوت کرد دل قدب ولا معصیت که حب الوقا. راز بسیار مهمی در این دو نکته هست، از اون جهت که هر کس عملا نابود شد در زندگی خودش با همین دو نکته نابود شد. یکیش رو دارید، لا قوت کرد دل قذب. حضرت می فرماد هیچ توانایی به اندازه این نیست که انسان بتونه قذب رو از خودش دور کنه. به قول امیرالمومنین علیه السلام، شیطان 6000 سال عبادت را با قذبی که برش حاکم شد و نتونست رد کنه از دست داد. مسئله بسیار عجیبه که خداوند انسان رو در میدانی قرار میده که شایدم بگیم که نهایی ترین میدان باشه، که اونجا اون امتحان نهایی رو اگه داد خب ورقش برمیگرده. مولوی هم میگه مشکل شیطان غضب بود، مشکل آدم میل شهوت بود، زان سبب اون لعیم استکبار کرد و زان سبب او استکبار کرد. چرا؟ چون غضب یه چیزی نیست که آدم به راحتی بتونه ردش کنه. ولی جناب آدم نه، استکبار کرد، یعنی استکبار با غضبه که گرد آدم رو میگیره. و حضرت میفرماند که هیچ توانایی، اگه میخوایی ببینی چقدر توانا هستی، ببین چقدر میتونی این غضب رو از خودت دور کنی. مفصل در متون روایی ما بحث شده است. شاید یکی از بهترین جاها که من سراغ دارم این شرح حدیث جنود عقل و جهل است که حضرت امام شرح دادند، و شاید بگم یکی از بهترین قسمت‌های اون کتاب تازه همین بحث غضب بود که حضرت امام گویا خودشون هم باش درگیر بودند و راه‌های مبارزه با این غضب رو خیلی خوب جلوی خواننده می‌گذارن. دیگه خودتون تجربه کردید به این راحتی نیست، اما انسان بدونید که یه نیروی خاصی را خداوند بهش میده تا از این غضب عبور کند. حالا یا این نیرو را میره سراغش یا نمیره. چیزی نیست که به راحتی انسان بتونه از غضب عبور کند. بسیاری خانواده ها را شما سراغ دارید که عموماً از 40 سال به بعد طلاق گرفتن از هم دیگه. یه آمار یادم رفته، یکی از عزیزان اطلاع داشت، تو ذهنش این بود که حالا بیش از 1/3 طلاقها مال اون 40 سال به بعد است که غضباشون دیگه تحملشون را کم میکنه. چرا؟ چون که سیری که به خودشون دادن این توانایی عبور از غضب رو نتونستن در خودشون زنده کنن و زنده تر کنن و احیا کنن. کم شما سراغ ندارید. عمده اینه که این یه راهکاری است که انسان را از بسیاری از آفتها نجات میده. هممون هم باید حواسمون باشه اسمش رو نمیشه عوض کنیم. غضب غضبه. حالا ممکن است با یه عنوانای دیگه اسمش رو تغییر بدیم و متوجه نیستیم که اینا باید ازش فاصله بگیریم. همین کتاب خوب مرحوم نراقی، همون معراج و سعادرم اگه ببینین، بنده خدا خیلی خوب نمونه میاره، میگه گاهی شما اسمش را مثلا میگذارید که نه ما شأنمون نیست، نه این تکبره، اخ ریشه تکبر غضبه. این بحثش خوبه که رفقا در جاهای دیگه هم روش وقت بگذارن. نه شکلای مختلفی دارد. اون بله اونجایی که برا خدا چیزی رو دفع میکنی اون به غضب الهی دفع میکنی، اون دیگه بحثش جداست. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله غضبم داشتن. امام وقتی که نماینده پاپ اومد خدمتشون همینا تذکر دادن، گفتن آخه حضرت موسی حضرت عیسی پیامبر بودن، پیامبر که نمیشه که تعادل نداشته باشه. تعادل نیست که هم غضب داشته باشه هم میل، و حالا عنوان شهوت که میگن اینجا شهوت یعنی جذبه افراطی. بعد فرمودن که آخه اینجور که شما یه جوری حضرت عیسی علیه السلام را تبیین میکنید که انگار این مرد غضب نبوده است. خیلی خوب جای درس گذاشته بودن. نه پیامبرا همه اهل صلحن، ولی اتفاقا چون اهل صلحن یه جاوایی باید با دشمن خدا غضب داشته باشن. میفرما لا تتخذوا عدوی و عدو الله و عدوکم، شما اونجا یه غضب داریم که غضبی است که دشمن رو دوست نگیریم. اما اون را به هر عنوانی که بگذاریم، نهی از منکر بگذاریم، دوست نداشتن دشمنان خدا، اینجا حضرت میخوان این طرفش را بگن در شخصیت ما که شما یه نیروی دارید، اون نیروی دور کردن غضب هست. به پای که این گرفتارتون نکنه که اونجایی که باید غضب را در اختیار بگیرین و از خودتون دور کنین اونجا غضب کنین، رابطه زیبایی که انسانها باید بین هم داشته باشند رو از دست میدن. و این یه نوع بهشت است. بلدید من نظرم از همه اندازه که حضرت میگن کافی باشد که لا قوت کرد الغضب، به خودتون بیاید که یه توانایی دارید، نیچ نیرویی به اندازه دور کردن غضب نیست. خب ما این توانایی رو نگذاریم از دست بره. مفصلم میگم اینقدر روایت های خوبی داریم که اولیای معصوم رو این تأکید کردند. جامعه مسلمین به همین جهت میگن اغمازش باید قوی باشه. اغماز به همین معنا مگه نیست که فرمان حتی دو سوم دین اغمازه، یعنی ولش کن، رو خودت نیار، درگیر نشو، تا میتونی یه جوری از موضوع رد شو. داریم باز تأکید قرآنی هم هست که نه ولش کن دیگه، رد شو، نمیخواد روش معطل بشی. نه به معنای این که این اشکالات نیست، به معنای این نیست که نگذار غضب بیاد و میدان بگیره در شخصیت تو. و قرض کردم دو تا نکته. دومیش میفرماد ولا معصیت که حب البقا. اینم عجیبه. اول معنی ظاهرش باورتون میاد، میفرماد هیچ معصیتی، معصیت یعنی نماز نخوندن، دزدی کردن، میفرماد هیچ معصیتی به اندازه حب بقا نیست. این که بخوای بمونی تو دنیا. یعنی دوتا بحث هست، این که بد آدم تو دنیا بمونه یه بحثه، این که حضرت می فرماد هیچ معصیتی به اندازه این معصیت نیست. خب اون طرفش رو که دارید دیگه، حیات بعد از این دنیا یعنی لقاء الهی. خب پس عملا اگه کسی میخواد خیلی تو دنیا بمونه، دنیا براش اصله، این عملا پشت کردن به خدا. خب معصیت دیگه. این روایت مشهور را دارین، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. میگه کسی دوست نمیدارد ابدیت را که لقاء الهی است. میگه خب خدام اینا دوستش نداره. یعنی تو دنیا دیگه عملا اگه کسی تو دنیا جهت به سوی حضرت رب العالمین رو در ابدیت خودش مد نظر نداره، میفرماد این عملا پس محب و دوستی لقاء الهی را نداره. خب خداوند این رو علاقه بهش نداره. خب اگه خدا تو برای به کسی علاقه نداشت، کدوم اموراتش درست میشه؟ دقت کردین اهل دنیا را؟ اهل دنیا را چون خدا حبش رو از اونا گرفته است، محبت به اونا نداره، خب معلومه است هیچ کارشون درست نمیشه. این سجل کتاب خیلی خوبه، مال آیت الله محمد شجاعی، مقالات، خیلی کتاب خوبیه رفقا. حالا دیگه خدا رحمتشون کنه، همه کتاباشون هنوز سه جلد کتاب دارن، بیشتر همون بحثای اخلاقی میکنن ولی با طعم عرفانی. من یادم از در رابطه با حب الهی و برکاتی که حب الهی به انسان میده یه بحث مفصلی داشتن، خدا رحمتشون کنه، آیت الله محمد شجاعی، کتاب مقالات. و همین رو میخواستن بگن. میگن خیلی وقت فکر کن، مثلا وقتی میفرماد ان الله لا يحب المقسطين، ان الله لا يحب الظالمين، با این مضمون این میخواد بگه چی؟ یا قاسطین هم داریم، یعنی اونایی که به اصطلاح پشت میکنن به عدل، قاسطین و مارقین دیگه در جریان هستی. میفرماد که خب چی براشون میمونه؟ خب حب دنیا براشون میمونه. خب حب دنیا که حالا تو دل این بحثم هست، یعنی انسان در تنهایی خودش هیچ راهی برای اینکه آرامشی را حس کنه نداره. اصل بحث را باز داشته باشین، شما الان همکنون تا ابدیتتون حاضرید. خوب عنایت بفرمایید که انسان از چی محروم میشه وقتی که حب بقا داشته باشه، بخواد تو همین دنیا بمونه. چون میگه همه حالا شما تا بیکرانه ابدیت حاضر نیستین طبق روایت امام رضا. همین حالا پیامبر وقتی معراج رفتن دیدن که تو بهشت عده‌ای بهشتای افراد دیدن، اجمالش رو دارید خودتون. پس امام رضا میفرمان اصلا از ما نیست اگه فکر کنید کسی قیامت بعد هست، شما همین حالا تا قیامت دون هستید. این اصل بدونی، اون جمله پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هم که دارید. که حضرت میفرمان الان قیامتی قائم، وقتی حضرت میفرماد الان قیامت من قائم است، یعنی همین حالا مؤمنین میتونن تا قیامت حاضر باشن. حالا اینا داشته باشی، حالا اگه کسی دوست داشت دنیا را، ببینید چقدر از این حضور بیکرانه‌ای که میتونه تا ابدیت همین حالا حاضر باشه محروم شده است. خب حالا چی جاش اومده است؟ هیچی. اون حضور بیکرانه بودن است، این که شما امروز باشید و فردا نباشید که این بودن نیست، که بودن حقیقی اینه که همواره باشید. ممکنه بگوید که خب همواره هستم، اما با چه بودنی؟ با این بودنی که حالا حس حضور در ابدیت بکنید. این غیر بودنیست که امروز باشیم بعد بگویم وای حیف که دنیا از دستمون رفت. یعنی دلواپس باشیم از این که فردامون که حاضر میشیم امروزمون نیست دیگه. خب یه نوع بودن هست که امروز و فردا و فردا و همه را در بر میگیره. خب خیلی بودنه، به درد بخوریست. انسان تو این بودن میتونه خودش رو درست حس کنه و با خودش درست زندگی کنه. مقابلش چیه؟ حب بقا. حب بقا یعنی همین حال بودن امروزینم برام شیرین باشه. خب بودن امروزینم که دیگه اینا رو خودتون بهتر بلدین، هر روز آدم بدنش میلرزه. اینه که حضرت خیلی خوب میفرمان دیگه، لا معصیت که حب البقا. من نظرمه که این جمله برای همه بشریت در هر جنسی و هر سنی میتونه یک نوع عطای بزرگ باشه که انسان به خودش چنین عطایی رو عطا کنه، ارزانی کنه، که حس حضور ابدیش رو همین حالا درش حاضر باشه. چطوری؟ همطور که ایشون میفرما، یعنی هر جا که میبینیم ما را میخواند در همین دنیای زود گذر محدود کنند و تعریف کنند، اونجا جا ما نیست. یا هر چیزی، هر عنوانی، هر مالی که میخواد ما را در همین دنیای زود گذر محدود کنه، مال ما نیست. دیدین گاهی اصلا چرا تجملات بده؟ تجملات یعنی ما خودمون رو مشغول این ظاهر سازیا بکنیم. خب هیچ وقت دینی که میخواد بگه که هیچ معصیتی مثل حب بقا نیست که نگفت فرش نداشته باشین، خونه نداشته باشین، زندگی نداشته باشین. برعکس، زندگی همه این سیطره بی نهایت زندگیه. کدام پیامبری با دنیا پشت کردن به دنیا پشت کردن؟ ولی در این دنیا اون دنیای زندگی کردن یعنی حضور بیکرانه ابدی خود را حس کردن. من این تأسف را دارم که بعضیا فکر میکنن اگه به یاد قیامت بیفتن یعنی انه تو دنیا بیمیرم. کجا کدوم پیغمبری این کار کرده است که ما این برداشته بکنیم؟ کی گفته است که پیامبران ما که اصرار دارن بر حضور ابدی زندگی رو اون جلسه هم عرض کردیم به زندگی نگفتن؟ اون جمله عرض جمله که اون هفته عرض کردم مال نیچه است. نیچه میگه که محمد صلوات الله علیه و آله ابر انسان است زیرا به زندگی نه نگفت. ابر اونم ابر مرد داره برای خودش شخصیت دیچه. میگه حضرت پیامبر اسم میاره میگه به زندگی نه نگفت. نه نگفت یعنی قشنگ زندگی کرد، زن داشت، صلاح شوری داشت، تو مسائل اجتماعی وارد بود و زندگی میکرد دیگه. بلدین اینا رو که اون کتاب عرایز داشتن، تو اون کتاب صلوات قسمت دوم کتاب که راجب پیامبر است، روایت های خوبی هست که چطوری پیامبر عجیب بود. بد نیست اونجا را وقت بگذارید راجب این که پیامبر چطوری به زندگی نه نگفتن. خیلی سعی شخصیت میخواد که انسان در همه عوالم هستی خودش حاضر باشه. این جهان آن جهان شدن عشق هست. خب این جهان آن جهان شدن، خب آدم تو این دنیا اون دنیایی شدن و این زندگی این دنیایی را در کرانه در حضور ابدی خودش معنا کند، ببین چقدر قشنگ میشه. هم نمازش رو میخونه، هم خشم نداره، هم خوب به دنیا نداره، هم حرص نداره، هم با بقیه دعوا نمیکنه، هم عشقی میکنه، محبت به خلق داره، زندگی قشنگی میکنه. من فکر میکنم اگر رو این قسمتش بمونید مطلب خوب روشن میشه که این حب بقا چه بلای سر ما میاره. تصور من اینه که حضور ابدی امروزین ما رو از ما میگیره، وقت نتیجه چی میشه؟ زندگی فقط میشه دنیا، دنیام که تنگ و تاریک و محدود است، هر کسی باشد غم میگیردش. حالا شکل این که از غم فرار کنه یا این است که مثل ترامپ هی کاخ پشت کاخ میخواد بسازه، یا مثل یکی دیگه یه جوری جنایت، ظلم، شهوت، اینا همه برای فرار از اینه که این تنهایی که خودشون برای خودشون ایجاد کردن را یه جوری از سر خودشون باز کنن، محالم هست. بفرماد وقت دوباره تأکیده ببینین، بفرماد معصیت هست. دوباره من عرضم را تکرار میکنم، مگه پشت به خدا معصیت نیست؟ مگر حضور در قیامت، مگه قیامت لقاء الهی نیست؟ قرآن هم فرمود والامر یومئذ لله، جهانی است که خدا اونجا خوب خودش رو آشکار میکنه. حالا اگه زندگی طوری باشه که انسان دوست نداشته باشد این حضور ابدی را، خب یعنی خدا را پشت کرده است بهش، خب این معصیته. بیشتری معصیت هم از حضرت هم فرمودن بیشتری معصیت، لا معصیت که حب البقا. عکسش چی میشه؟ عکسش من تأکیدم و عذر میخوام تکرار میکنم، حس حضور بیکرانه اکنون جاودان. این حسید شما همه دون حس حقیقی دون اگه پیش بیاد حس حضور، یعنی حضور در بیکران تمام عوالم تا قیامت شما حاضرید، بعد اکنونم حاضرید و در جاودانگی هم شما حاضرید. خب این را آدم هر چیزی که میخواد این را از آدم بگیرد بگید نه رفیق نمیخواد. یه بار ما اومده بودیم از من رشتم خب زمین شناسیه دیگه، از اون یه شرکتی که کار میکردیم اومدیم شدیم معلم شدیم دیگه. بعد این رفقا بعد از انقلاب فکر کردن که دیگه حالا ما که دیگه حالا انقلاب شده است برمیگردیم و اینا، اومدن بله اون روز به نظرم حقوقی که پیشنهاد میکردن 40 برابر حقوق آموزش پرورش بود، دوری 40 برابر، چون شرکت همین انرژی هسته یا اینا. خب گفتم بهش گفتم خب من چیکار کنم این پولا که شما دیدین که امروز گفت که یکی از کارمندای اداره دولتی 283 میلیون هر ماه حقوق میگیره. خب به نظر شما این چیکار میکنه؟ این خب به دنیاست، اگر نه خب به طور طبیعی انسان بقیه انسانها که دارن زندگی میکنن نه میتونن زندگی کنن، این حرص هم نداره. یعنی بلا سر خودش، حالا با چه شارلاتانیسمی تونست از یه هم 280 تو نظام اجرایی یعنی تو دولتی ها نیروی قضایی 80 میلیونی داشت. امرو اخبار زهرا گوش دادید؟ خب بحث سر اینه که ما اصلا به همچی روزی میخواییم بیافتیم یا ما جهان را میخواییم برای اینکه محل حضور در محضر حق باشیم. این که من عرض تأکید میکنم واقعا جوانا بیشتر نیاز دارن به این روایت که بابا یه جوری زندگی را تعریف کن که بقا میخوای چی کار. این جوانای خوب را دیدیم گاهی خود من دانشجوهای خودی ما گاهی بودن اصلا یه نور این که واقعا دنیاشون به قیامتشون متصل بود، بچهای خوبی بودن، درس هم میخوندن، اما اصلا حس میکنه که این انگار تو دنیا هم که هست تو قیامت هست. بعضی هاشون شهید شدن، بعضی هاشون هم شهید نشدن. مولوی خیلی مثال قشنگی میزنه، میگه آقا دنیا مثل حضرت یوسف که تو چاه بودند، خب این دنیا آخرش تنگ است، محدوده. توی چاه حضرت یوسف که بودن امیدشون این بود که یه تنابی میاد و اینا در میاره، که تو یاد باشه تو همینی، بیا پایین تنابه رو از دست ندی. نه حواستون باشه دوباره من ترسم برداشت منفی بشید که یعنی حالا ما همین حالا بمیریم؟ نه آقا، همین حالا خدا میاد سراغ شما، جهان دونو گسترده میکنه، دیگه مردن و زنده بودن هیچ فرق نمیکنه. ما در روایت داریم مؤمن واقعی، شخص اومد خدمت حضرت صادق صحبتی داشت، بعد که رفت حضرت گفتن اینا نگاش کنین، گفتن این آدمی است که مرد فعالی بود، اومده بود بحثای اقتصادی و باغ و برش هم میکن، گفتن این آدمی است که توی دنیا داره تو قیامت زندگی میکنه. خیلی چند تا مورد اینجوری تو روایات داریم، خیلی داریم. یعنی مده شما بچه خوبی را نمیشناسید که برداشت این که ما اگر حضرت عزرائیل به لطف الهی اومد و ما را جهانمون را گسترده کرد، فکر کنی وای حالا چیکار کنی؟ جهانمون گسترده است. جهانمون که گسترده شد، خب بعض موقع انشاءالله این تنگنا، به قول عالمی رسی مولوی، تنگنای بدنم یواش یواش خب ضعیف و ضعیفتر میشه دیگه، همش میشه نور. خیلی قشنگ میگه، گوش بده، یوسف حسنی میگه، تو یادت باشه یوسف حسنی و این عالم تو چاه، وین رسن صبر است بر امر اله. باید صبر کنی تو این چاه تا این ریسمان میاد. ریسمان اومد بر حضرت یوسف، این صبر بر امر اله. یوسف ها آمد رسن در زند و دست. این جلسات میگه، این روایت میگه چیه؟ رسن ایست که اومده میگه آقا بگی و جهان دا گشوده کن. یوسف ها آمد رسن در زند و دست، از رسن غافل نشو بیگه شده است. یعنی هر جور میخواین معنی کنید، به هر صورت این رسنی که اومده است که ما را همی حالا تا قیامت گشوده کند، این رسنه بگیرید. یه بحث خیلی خوبی بود، بندم عرایزی داشتم. عظمت شیعه اینه که زندگی را از شهادت جدا نکرده است. میدونید که شیعه یکی از خواص عجیبش اینه، با شیعه زندگی میکنه اما شهادت رو از زندگی جدا نکرده است. تحمل شهید شدن یه معجزه است. عرایزی هم داشتم، بازم به نظرم باید با هم صحبت کنیم. این چه فرهنگی است که زندگی با شهادت عجین شده است. یوسف ها آمد رسن در زن تو دست، از رسن غافل مشو بیگه شده است. حمد لله کین رسن آویختن، فضل و رحمت را به هم آمیختند. تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار و ناپدید. واقعا میگه همه حال قیامت اینطور نیست، قیامت بسیار آشکار است به عنوان یک حضور ابدی، و هر حضور ابدی هم ناپدید است. یعنی شما چیزای غیر ابدی، مثلا کت بنده بالاخره بعد از یه مدتی میپوسه تموم میشه، پس هر چیزی که ابدی است ناپدید است، و هر چیزی که ابدی است آشکار است به عنوان یه نوری که عالمو گرفته است. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آنجا که صحرای شماست. ما یه صحرایی داریم، اونجا اگه حاضر بشیم زندگی برامون زندگی حقیقی میشه. بعد خودش میگه، میگه چطوری شما وقتی دنیا رو بخواید دقیقا نگاه کنید، دنیا رو اگه دیدید مثل اینست که یه دیوار جلوتون گذاشتید. خب شما باید که نگذارید دنیا با این کسراتش جلوی شما یه دیواری بسازد و اون حضور بیکرانه یه ابدیتون را حس نکنید. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آنجا که صحرای شماست. این جهان محدود و آن خود بی حد است. اون جهان میگه نقش و صورت، این نقش و صورت ها اینجا چیه؟ صد دست مانه است. خیلی قشنگ گفتن. ما بنا شد با این دیوان زندگی کنیم، بنا نشد که پوزش بده با هر روز یه اطواری باش بیایم، که به ما چه، این جهان محدود و آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنا، پیش آن عالم معنا صد یعنی مانع است. خدایا به نور محمد و آل محمد توفیق درک حضور جاودانه ابدی خودمان را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.